جولان هست، بلندی های اشغالی جولان که ترامپ اعلام کرد که من این رو به اسرائیل بخشیدم. وقتی ایشون میاد میگه که آقای توبالک میگه که جولان به هر حال بخشی از اراضی سوریه است. یعنی چی؟ یعنی که این واقعیت ثابت روی زمین هست، ترامپ میره جولان میماند. دولت مردان لبنانی که خواستن برن توی فضای مذاکرات و معادله ریشه‌ای منطقه رو از دریچه و دروازه لبنان عوض بکنن، اینها هم رفتنی هستن. اما حزب الله به عنوان یک جریان مردمی ریشه دار اینجا باقی خواهد ماند، فارغ از اینکه ما در چه معادلات مرحله و گذرای فعلی هستیم. در مورد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، باز این موضوع الان یک دلیل دیگر هست بر همین قضیه. شخص وزیر خارجه لبنان که عملا حتی مخالفان حزب الله در لبنان هم اینها الان یه سریشون دارن میگن که وزیر خارجه دولت لبنان عملا هیچ ارتباطی با مفهوم دولت یا کشور یا حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
دیپلماسی
و حتی مفهوم دیپلماسی نداره، به این معنی که ایشون یک شخص کلن وابسته به جریان و حزب قوات لبنانیه یا همون فلانشای سابق اسرائیل هست، در همون چارچوب عمل میکنه. و حتی توی برنامه های رئیس جمهور لبنان که اون هم در خط آمریکا هست، تو اون برنامه هم جا نداشت، یعنی در سفرهای جوزف اون به آمریکا و جای دیگه در مذاکرات ایشون نقشی نداره. تنها نقشی که داره این هستش که صبح و شب بیاد و علیه ایران حرف بزنه. دیگه این موازه ایشون هم عملا بعد از اتفاقی که الان افتاد، یعنی تمدید دوره مأموریت آقای محمدرضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، عملا نشون داد که هیچ محلی از اعراب نداره. این ماده بود و اعلام کرده بود که باید سفیر از لبنان برود، اخراج بشود، اما سفیر ایران در لبنان ماند. و خب این هم بخشی از واقعیت و معادلات واقعی لبنان هست.
سفیری که یک ماه وارد لبنان شده بود، کمتر از یک ماه، و مهر ورودش در فرودگاه هنوز خوش نشده بود و خدا در واقع دولت لبنان به ویژه خود آقای رجی به عنوان وزیر خارجه پیگیر این بود که به هر حال اعتبارنامه ایشون لغو بشه. و همزمان ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها هم علیه سفیر دست به اقدامات زدن و ایشون رو در فهرست تحریم‌ها قرار دادن. دو روز قبل دقیقاً آقای رجی گفتش که داستان اقداماتی و علیه یک سفیر مثل ایران استثنا نمیپذیره و حاکمیت باید به فکر اجرای این باشه و مأموریت اون رو اتمام شده اعلام کنه. الان ما شاهد دستور تمدید آقای سفیر از سمت شخص آقای رئیس جمهور هستیم. شما اینو چجوری میبینید؟
خب شکی نیست که تمدید اقامت سفیر ایران در لبنان ضربه به جناح آمریکا، به سفیر آمریکا میشل عیسی. خودشون تلاش داشت و فشار وارد کرده و درخواست کرده از وزیر خارجه لبنان یوسف رجی که این کار را انجام بده، علیرغم اینکه آقای شیبانی که یک ماه نشده لبنان اومده و هنوز کارهاشون تازه شروع کرده. بهانه شون که ایران در لبنان دخالت میکنه، اما سفیر ایران آمریکا در لبنان که هر روز دیدار میکنه با همه شخصیت های سیاسی و غیر سیاسی، این دخالتی نیست. دستور میده به مسئولان لبنان، این دخالتی نیست. مشخص که موضع‌گیری سیاسی درخواست آمریکا بود. دیروز خیلی ناراحت بودن، این توافق شده بین رؤسای سیگانه آقای نخست وزیر آقای نواف سلام، جوزف آن و آقای نبیبری برای تمدید اقامت آقای شیبانی 6 ماه. و این خلاف جناح هم بگه گفتن خلاف درخواست وزیر خارجه و یک درخواست رسمی بود از طرف وزارت خارجه لبنان بوده. و این مشخص معادله قدرت، اونی که قدرت و میدان فرق میکنه با اون حرفا و یعنی رغبت، چه میگم، اون انگیزه ها و اون چیزی که دوست دارن. خب مشخصه الان آقای شیبانی، من هم خبر دارم، حتی روز اول که دستور وزارت خارجه برای اخراجشون از لبنان از طرف رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پارلمان تماس شده به سفارت و گفتن آقای شیبانی شما تو سفارت باشید، یعنی این شما هم کارتون اونجا تو سفارت بمونید.
خیلی
و
موندنشون
بله و موندنشون بر اساس همون توافق و درخواست رؤسای سگانی، نه فقط آقای بری رئیس پارلمان، و این هم مشخصه که معادله قدرت علی رغم کل فشارهای آمریکا برای تغییر معادله موافق نشدن.
حالا جالبه، طبق رویه پذیرش سفیر ایران در لبنان معمولا در طی سنوات گذشته دو سه هفته بیشتر طول نمی کشید، اما این بار من حتی پیگیر شدم گفته شد که بعد از معرفی های سفیر 3-4 ماه در واقع اسمشون مونده بود در وزارت خارجه فعلی لبنان و خب پاسخی در این زمینه نمی دادن. بریم مسائل میدانی رو یه مقدار باز کنیم. آسید، خب نقض آتش‌بس به انهای مختلف داره ادامه پیدا میکنه، اما چند روزی ما شاهد آتش‌سوزی های به ظاهر حداقل میزنه که آمدانه در باغ‌ها، مزارع در جنوب لبنان بودیم و این تشدید شده و خیلی به چشم میاد. داستان از چه قراره؟
من یه توضیح تکمیلی بدم درباره معادلات فعلی لبنان. بعد از اینکه دولت فعلی اومد سر کار و ماهیت و مواضع حقیقی خودش رو خیلی سریع آشکار کرد علیه منافع ملی لبنان، علیه مقاومت، ما دیدیم که اگر یادتون باشه تو همون روزهای اول همین برنامه ما گفتیم که به گونه ای عمل میکنن که انگار بیروت تحت اشغال سیاسی آمریکاست. حالا من به اتفاقات اون روزها دیگه اشاره نمیکنم که
بله.
چه فضایی رو بخواستن درست بکنن. وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان در تلویزیون ملی لبنان به کار گرفتن استفاده از واژه مقاومت رو ممنوع کرد. ارتش اشغالگر صهیونیستی رو ارتش جیش دفاع، در واقع ارتش دفاع اسرائیل عنوان کردن. تحلیلگران لبنانی که در واقع مخالف مقاومت نبودند یا موافق مقاومت بودند اینها رو منع کردند. یک فضای سنگین ایجاد شد، اما بعد مشخص شد که واقعیت لبنان شبیه وضعیت کسی هستش که با سرعت بالا داره رانندگی میکنه، بعد یه دفعه با همون سرعت بالا یه دفعه میخواد بپیچه بدون اینکه سرعتش کم بکنه. اتفاقی که افتاد، این ماشین سیاسی و تبلیغاتی آمریکا در لبنان چپ کرد و ما مصادیق متعدد این فشل و این ناکامی اونها رو در صحنه واقعی لبنان میبینیم. آنچه در جنوب لبنان میگذره چیزی بیش از انتقام کورکورانه رژیم صهیونیستی از مردم، از خانه ها و از زمین ها و باغ های زیتون جنوب لبنان نیست. یعنی میدونه رژیم صهیونیستی که در اینجا باقی نخواهد ماند، به خاطر همین تخریب میکنه، خانه ها را آتش میزنه. الان اقدامی که در ساعت های اخیر افتاد، حتی در یکی از مناطق نزدیک به شهر سور یک پهپادی یک نوع سمی رو پاشید روی مزارع کشاورزان لبنانی که حالا بوی بدی هم داشت، معلوم نشد تا الان که اون ماده سمی چه هستش. برای این هستش که فقط پوشش گیاهی اونجا رو کاملا بسوزانه، چون در نقاط مرزی این کار کردن، یک نوع موادی رو استفاده میکنن که بعد دیگه در اونجا حتی درختی رویش نکنه، یا اینکه هدف دیگه داشتن، تخریب مناطق کشاورزی، دزدیدن درختان زیتون، چون درخت زیتون خیلی عمر میکنه.
بله و تنومند هم هست.
بله، دزدیدن درخت ها و اونهایی که سرقت نکردن اینها رو به آتش میزنن. یه درخت زیتون مثلا با عمر 100 سال، 50 سال، 200 سال اینها رو به آتش میزنن و خب این برای کشاورزان لبنانی، برای صاحبان این سرزمین خیلی سخت از لحاظ روانی که ببینن از دور هم بعضی جان دیده میشه.
بله،
که خونه هاشون رو دارن آتش میزنن.
بله.
یا خونه هاشون دارن مهندسی میکنن، یا که زمینای کشاورزیشون رو، باغاتشون رو دارن اینها آتش میزنن.
و روزانه این تکرار میشه.
روزانه داره تکرار میشه. بله.
بله، همین قسمت ماجرا است. ما فکر میکنم دو ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی، حالا ما بر ایران میگیم جهاد کشاورزی، وزیر کشاورزی لبنان گفتش که دست کم 1 میلیارد دلار رژیم صهیونیستی با این اقداماتش روی مزارع و باغ‌ها خسارت وارد کرده. اگه موافق باشید بریم، شما نکته‌ای اگر دارید بفرمایید بریم سراغ
این نکته. شبکه 13 ابری امروز منتقل کرده از تعداد از مسئولان امنیتی و نظامی اسرائیل نظرشون این ارتش نظرشون که نتانیاهو دنبال ادامه جنگ در سه جبهه لبنان، غزه و
کرانه
و اونها گفتن ما آمادگی نداریم یه جبهه جدید باز کنه برای ما، یعنی سوریه یا ترکیه، این بحث ها. و این الان وضعیت کنونی همین سه جبهه میمونه تا انتخابات حداقل، و در این فرصت اسرائیلی ها در جنوب لبنان همون زمین سوخته ادامه میدن، یعنی وقت کشی میکنن مذاکرات و دار میزنن این مذاکرات که از این فرصت استفاده کنن و زمین سوخته که کل جنوب لبنان حداقل منطقه زرد کامل بسوزونن و منهدم بشود و دیگه امکان وجود حیات یا برگشتن مردم به اونجا وجود نخواهد داشت. این سیاسته، یعنی اونها دنبال این دارن از این وقت استفاده میکنن. بس اون عمدی نه فقط برای خسارت های مادی، بلکه اینکه کلا جنوب لبنان حداقل منطقه زرد قابل حیات نباشه.
قابل حیات نباشه. سوریه رو میخواستم بپرسم و اون اینکه به هر حال یک خبری اعلام شد که رئیس موساد دیدار کرده با وزیر خارجه جولانی و الان داره خبرهای درز میکنه که به نظر میسه که یک تفاهم امنیتی بینشون در واقع برقرار شده یا به تفاهمی رسیدن. این خیلی باز نشده، چقدر این قصه جدیه در این شرایط؟
بله، این دیدار دومی آقای شیبانی وزیر خارجه سوریه با رئیس موساد اسرائیل در این 10 روز تقریبا دومین دیدار.
بله.
و با درخواست آمریکا، چون این تشنجی که بین ترکیه و اسرائیل بعد از بمباران اسرائیل فرودگاه ابو ظهور در ادلب، بله، آمریکا داره مدیریت میکنه و تلاش میکنه این درگیری نشه، و گفتن این آقای شیبانی حتما با موساد باید بشینه. اسرائیل سوری ها مذاکرات سوریه با اسرائیل متوقف شد مدت های پیش، چون اسرائیل ها هیچ امتیازی به دولت سوریه ندادن، هر روز دارن پیشروی میکنن، اشغال میکنن. سوری ها متوقف کردن و گفتن به بنبست رسیده، ما شرط اساسی ما، این دولت سوریه گفتن، برای برگشتن به مذاکرات با اسرائیلی ها که اسرائیل مناطقی بعد از سال 2024 که اشغال شده از اونجا بیرون بیان.
حالا قبلترش هم نگفته،
نگفته
اون
مال جولانی که
یه ذره اومدی.
بله.
حالا البته یه ذره هم که نیست،
صدها کیلومتره.
بله بله. اومدید چون بله. قبلش هم قابل توجه بود در برابر چیزی.
بله، بس جولانی که بله. ترامپ داده به نتانیاهو اینا، الان بدون این شرط، یعنی گفت رفتن مذاکره، چرا فشار آمریکا و گفتن حتما باید این پای مذاکره بیان و گفتگوهای امنیتی، توافق امنیتی، چون از طرف سوریه آقای شیبانی بود و رئیس اطلاعات ارتش سوریه، از طرف اسرائیل رئیس موساد بود، شخصیت سیاسی بله. اسرائیلی نبوده، مشخص این توافقات امنیتی بود نه سیاسی، علیرغم وجود شیبانی به عنوان شخصیت سیاسی.
اینجا ترکیه رو دور زدن یا نه؟ با اطلاع ترکیه داره میره جلو.
این کلا برای ایجاد آرامش بین ترکیه و اسرائیل و این مدیریت بحران که در سوریه وجود داره. الان گفتن از احمد شهر یا از شیبانی گفتن این مذاکره، یعنی میشه گفت طرف نماینده ترکیه در این مذاکرات شیبانی بود، یعنی شیبانی به نوعی نماینده سوریه و ترکیه با طرف اسرائیل مذاکره میکرد.
حالا تو این شرط ما شاهد این هستیم که رژیم ایالات متحده حاکمان دمشق رو از فهرست تروریست خارج میکنه، روبیو وزیر خارجه اعلام میکنه و جولانی هم از ترامپ تشکر میکنه.
امتیازات شکلی به دولت جولانی آمریکا میده، قبلا هم اعلام کردن که تحریم های آمریکا علیه سوریه لغو شد که باید این راه رو باز میکرد برای سرمایه‌گذاری های کلان در سوریه و حل مشکلات اقتصادی معیشتی مردم سوریه. هیچ اتفاقی نیفتاد. نکته دوم این هستش که این اقدام در مقابل یک امتیازدهی سنگین باید صورت بگیره که اون امتیازدهی واقعی خواهد بود و این موضع میتونه متغیر باشه. اتفاقی که در سوریه الان داره میفته این هستش که احمد شهر به عنوان رئیس در واقع دوره انتقالی سوریه یا حاکم دمشق الان حداقل 3 قیم داره، آمریکا اصلیش هست، ترکیه و اسرائیل، و مجبور هست که به هر 3 طرف به ویژه ترکیه و اسرائیل امتیاز بده و وجه المصالحه یا وجه در مخالفه این طرف ها قرار گرفته. دیدار شیبانی با رئیس موساد، همچنین کل جریان سلفی به قول اینها جهادی که زمین ساز حاکمیت احمد شهر شد رو الان به چالش فکری کشونده. خیلی از اینها قبول ندارن که اون چیزی که به عنوان پرچم جهاد اینها بلند کردن و قرار بود که امروز دمشق فردا فلسطین شعارشون باشه و این شعار رو محمد جولانی یا
بله.
احمد شهر سر میداد، این در دمشق متوقف بشه، بعد ارتش اسرائیل بیاد در نزدیکی دمشق اونجا مستقر بشه و بعد امتیاز مستمر احمد شهر بده به رژیم صهیونیستی در مذاکراتی که عنوانش امنیتی هست، باید بره به یک توافق امنیتی، اون بشه زمینه توافق صلح سیاسی، توافقی که عملا رژیم صهیونیستی میخواد دولت سوریه رو تبدیل بکنه به الگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری رو دوردان. یک ارتشی داشته باشه سوریه که این ارتش کاملا زیر سلطه اسرائیل باشه، فقط ماموریتش این باشه که از شکل‌گیری هر گونه بله. جریان مقاومت در سوریه علیه اسرائیل جلوگیری بکنه. این در سوریه جواب نخواهد داد.
حالا یه نوع شیوهش هم قبلا که بحث کردیم در مورد در واقع سیطره ی ارتش صهیونیستی بر ارتش لبنان و اینکه یک کمیته ارزیابی تشکیل بدن و ارتش لبنان رو در اختیار خودشون قرار بدن و داستان اون ارتش موزور در واقع همون آنتوان لحد هم تکرار بشه. بی‌شباهت شاید به این هم نباشه، اما فکر می‌کنم سوال آخر من هست و وقت تمام. و اون اینکه آقا این داستان بادک‌ها چیه؟ تعدادی از کودکان غزه به هر حال بازی کردن، این حداقل ساده‌ترین بازی‌های در اون شرایط به اینا دادن، باد برده سمت شرکای اشغالی اطراف غزه و خب نتانیاهو تهدید کرد و مناطقی رو زد و گفت اگر دوباره تکرار بشه باز خواهیم زد.
داستانی بادک‌هایی که در غزه هست تازگی نداره، یعنی چون چندین سال پیش انتفاضه غزه که بود این مشکل برای اسرائیلی ها بوده و دنبال تیراندازی هر کسی که این از این باد بادکان ها استفاده میکنه. الان فعلا اسرائیلی ها نگرانن، ترس دارن حتی از کودکانی که در غزه هستن، لذا خب فشار حد اکثری که بتونن، من دیدم کودکان این پاره کردن و گفتم دیگه از اون استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه کاتس راضی بشه، نتانیاهو راضی بشه، ترامپ هم راضی بشه، ما این کار را دیگه حتی اسباب بازی ما دیگه استفاده نمی کنیم به خاطر اونهاست. یعنی هیچی نموده در غزه، حتی اون اسباب بازی کودکان هم اسرائیلی ها بردن.
نگرانی صهیونیست ها تا کجاست؟ خیلی ممنونم، وقت تموم شد، سپاس آقای دکتر. ممنونم آقای سید. تشکر بینندگان گرامی که با ما همراه بودید. انشالله توفیق باشه، باز محضرتون باشیم. خداحافظ.
Turned to summer, the focus of ICE action switched to California. There were wide-scale roundups of illegal immigrants at Home Depot stores where they had gone to find day labor jobs. There was also widespread resistance from the population and pitched battles in the streets.
All pedestrians will move outside the road or you'll be arrested for impeding. All pedestrians will move outside the road now or you will be arrested for impeding. Let's move them out!
A local border security official named Greg Bovino became the face of the Trump immigration crackdown in California. He released videos of himself leading massive ICE raids. He deployed his troops on horseback to sweep MacArthur Park in downtown Los Angeles. Bovino made clear his view that the police could run things better than elected politicians.
Now we're here making Los Angeles a safer place. Since we won't have politicians that'll do that, we do that ourselves.
UCLA law professor Jonathan Zasloff says there is a clear point to the ICE methods.
A lot of it is just to terrorize cities. You know, I know a lot of people who are, you know, immigrants, even people with legal status who are afraid to go out of their houses. Part of it is really kind of a white nationalism notion that, you know, you get rid of as many people who are as brown as possible. So that's kind of what they're trying to do.
In June, a lower court in California ruled that ICE could not detain people just because of the color of their skin or the language that they spoke. But that was effectively overturned by the Supreme Court in September in a temporary judgment. One of the largest ICE raids occurred in July at a legal cannabis farm north of Los Angeles. Hundreds of agents were deployed to round up hundreds of undocumented workers at the farm. U.S. Army veteran George Reitas, a U.S. citizen, was working as a security guard at the farm. There was a Fox News helicopter overhead that exclusively recorded video as Reitas got out of his white car and called out to the line of ICE officers.
I get out and I stand beside my car and I'm yelling to them like I'm a citizen, like I'm a U.S. citizen, I'm work right there. I'm just trying to get to work. They just immediately got hostile and just started being hostile and threatening for no reason.
What were they saying to you?
Get back in your car. The whole line walks in the line towards me, and I get back in my car, and they surround my car, and they throw tear gas into the crowd of protesters and behind my car, and it just engulfs my car. My driver's side window just gives in, and it shatters, and immediately following it shattering, another agent sticks his arm through, pepper sprays me, sticks his arm through the window, and just pepper sprays me in the face. They drag me out of the car, they throw me on the ground, and even though I'm just complying, an agent puts his knee on my back, and another agent puts his knee on my neck, and as they're doing that, I'm just telling them, like, I can't breathe.
Reitas was arrested and held for 2 days in jail. He was released without charge.
It's crazy that they're able to treat people like this. It's crazy that it's even allowed. I mean, the Constitution is right there. I mean, that's everything we stand for.
The illegal immigration crackdown in California has caused a reduction in school attendance, as parents are worried about being arrested as they drop off their kids at school. It has also caused many immigrants to become reluctant to seek medical care because they could be arrested at hospitals.
ICE has been able to do things that, as of 10 years ago, we would have dismissed as some sort of fantasy.
Is the U.S. becoming a kind of police state?
The federal government is attempting to make it a police state. Whether they will be able to do that really remains to be seen.
What Trump is doing is placing fear in the communities, right? They're jumping out, they're taking people, so they're trying to make us fearful so they can take over more power. I think that's the goal, right?
Why are you doing this?
It's just crazy that all this can happen, but I mean, it doesn't change, I mean, what the flag stands for or what it means to be an American. It just so happens that what's happening right now is unfortunate, and it sucks, and it's terrible.
Donald Trump has expanded presidential power and directed it against American cities, American universities, and a long list of his personal enemies, as critics watch and wonder if there is any way they can stop him. We'll be right back.
why we're walking away from a bad deal and what comes next.
Last spring, I warned that America is trying to break us so they can own us. And I promise that that will never, ever happen. We are keeping that promise. Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away.
Recognize that sometimes its signature was written in pencil.
Canadians don't submit to the weather, we thrive in it. We don't wait to see which way the wind's blowing or surrender ourselves to the waves to be storm-tossed by events. We set our own course.